گفتگوی فرهنگی.
سلام شنوندگان عزیز، شبتون بخیر. من احسان زیرالعالم هستم و تا یک ساعت آینده با شما هستم با موضوع سرقت علمی و کتابسازی. قرار هست که با سه مهمان عزیز در این برنامه با شما باشیم. امیدوارم که در این یک ساعت استفاده لازم رو ببرید. در مسیر پرترافیکی که امشب طی کردم ویدیویی دیدم از آقای دکتر گلشنی، استاد فلسفه علم، که حالا طبق آنچه که در ویدیو منتشر شده بود، بعد از گفتن یک سری حرفهای نقادانه گویی ایشون از دانشگاه در واقع بازنشسته شدن، در حالی که ایشون چون استاد تمام دانشگاه بودن میتونستن بر اساس رأی هیئت امنای دانشگاه شریف ادامه تدریس داشته باشند. اما محتوای حرفی که در اون جلسه که در سال 1397 بیان میشه، امروز که ما در سال 1400 و من در این برنامه دارم با شما صحبت میکنم، بیشتر عیان شده. آقای دکتر گلشنی در مورد شیوه تولید علم در ایران گلایه میکنه و اون رو در یک محصول انقباضی میدونه، یعنی معتقد است که این گونه مقاله تولید کردن و منتشر کردن در بازار نشر موجب به این میشه که ما با اون شکلی که در تمام دنیا دانشمند داریم دانشمند نخواهیم داشت. حالا دوستانی که تو حوزه دانشگاه تدریس میکنن و هیئت علمی هستن یا قصد دارن که در دانشگاه مشغول به کار بشن، میدونن برای ارتقای علمی هر فرد طبق قوانینی که در ایران موجود هست نیاز هست که یک استاد دانشگاه یا کسی که قصد استاد شدن داره کتاب بنویسه، مقاله بنویسه و مدام این رقم کتاب ها و مقالات رو افزایش بده و خیلی مثلا در این رتبه بندی ها مهم نیست یک استاد در یک ترم، در یک سال، در 10 سال چند دانشجوی نخبه پرورش داده. یعنی عمل انفرادی اون برای سیستم ارتقا خیلی مهم هست. این مسئله توسط خیلی از منتقدان علمی نقد شده، از جمله آقای گلشنی در اون برنامه دانشگاه شریف در حضور رؤسای دانشگاه لب به سخن گشودن که این شیوه است بسیار انقباضی، چون که محصولش آن چیزی نیست در تمام دنیا ما شاهدش هستیم. حالا من یک سری اعداد ارقام هم همراه خودم آوردم برای بررسی کردن نسبت ما با جهان، اما دوست دارم قبل از اینکه من وارد بخش آماری بشم با یکی از مهمانان برنامه‌مون همراه بشیم. آقای دکتر محمد رضا خاکی، خب هنوز قرار باشون تماس بگیر ولی هنوز موفق نشدیم که باشون تماس بگیریم. آقای دکتر خاکی استاد دانشگاه تربیت مدرس هستن در رشته تئاتر و از مترجمین شناخته شده حوزه ادبیات نمایشی. حالا هر وقت اومدن روی خط ما با ایشون گفتگو میکنیم، یک فاصله میگیریم تا تماسمون با دکتر خاکی وصل بشه. خب طبق گفتهایی که داشتم دوستم یک آماری رو متعلق به سال 1397 داشته باشم که سایت ایبنا از قول مدیر واحد شابک خانه کتاب اعلام میکنه که تعداد ناشران کشور ما در حدود 14,000 عنوان هست. واسه من خیلی جالب بود که خب در امریکا این تعداد چقدر هست و به عدد یعنی همین الان که من دارم با شما صحبت میکنم در امریکایی که علاوه بر وسعت تقریبا 3-4 برابر ماست، جمعیتش حداقل 4 برابر ماست، تعداد ناشرانش 2827 عنوانه و خیلی جالبه که در همین یک سال گذشته در واقع از سال 1399 تا 1400 ما با کاهش 20% چاپ کتاب هم روبرو بودیم و خب این سوال پیش میاد که این 14,000 عنوان ناشر در واقع چه کارایی و خاصیتی دارند. من چند مدت پیش در حال یافتن کتابی بودم با موضوع رنسانس در اروپا در حوزه تات البته و متوجه شدم که از اساتید دانشگاه خودشون یه انتشارات دارن، بعد ایشون در کلاسشون از استاد دانشجوشون خواستن که کنفرانس بدن با موضوع حالا رنسانس، 15-16 تا مقاله دانشجوها که عموما هم اون مقالات خلاصه کتاب اسکاربراکت از کتاب معروفی از دانشجویان تئاتر میشناسنش، خلاصه همون کتاب هست، اون 16 تا مقاله رو کردن یک کتاب، یک مقدمه هم نوشتن و اون کتاب رو در انتشارات خودشون منتشر کردن و این اصل بهانه بود که حتی من از تهیه کننده برنامه بخوام که با موضوع کتابسازی هنری و سرقت در واقع ادبی این گفتگو رو داشته باشیم. حالا منتظر آقای دکتر خاکی هم هستم که بیان روی خط و ما باشون در مورد گفتگو داشته باشیم. خب آقای دکتر خاکی سلام، شب شما بخیر.
سلام، شب شما بخیر، خسته نباشید.
مرسی از شما. آقای دکتر حالا من یک مقدمه بیان کردم در مورد اینکه خب خیلی اساتید در دانشگاه ها اقدام به کتابسازی میکنن برخلاف رویه که شما دارید، شما یک مترجم شناخته شده هستید بین بچه های تئاتری و سینمایی، ولی به عنوان کسی که حداقل 3 دهه در دانشگاه مشغول به تدریس هستید و شرایط دانشگاه را خیلی خوب میشناسید، علت این تمایل به کتابسازی چی هست؟
ولی ببینید خب اولا این امر این چیزی که وجود داره، ولی باید اینم گفت که خوشبختانه آنچنانم عمومیت نداره، ترجمه میکنه. بله. ولی با تأسف باید بگم که یک سری سیاست ها که در دانشگاه در ارتباط با به اصطلاح کار هر عضو هیئت علمی تدوین شده و همه رو در واقع ترفیع و رتبه و این چیزها رو منوط کرده به یک سری کار از جمله ارائه دادن مقاله علمی پژوهشی یا از این قبیل. خب این به خودی خود چیز به اصطلاح نادرستی نیست، اما این رو در همه رشته ها در همه عرصه ها یکسان نگاه شده، توجه میکنید؟
بله.
به عنوان مثال عرض میکنم همه آدم ها در عرصه هایی که دارن توی دانشگاه کار میکنن از یک قابلیت و یک توانایی مشابه و یکسانی برخوردار نیستن. یک مثال میزنم، مثلا به عنوان مثال در رشته خود ما، یعنی رشته تئاتر که خب من درش درس خوندم، تحصیل کردم و تدریس کردم، متاسفانه ساختار دانشگاه مثلا رشته هایی درست کرده تحت عنوان بازیگری، کارگردانی و ادبیات نمایشی. اوکی. اما به هیچ وجه فکر نکرده که اگر یک کسی مثلا استاد یک رشته بازیگریه، فقط آیا کار در حوزه اینه که یه مقاله درست کنه یا بنویسه راجع به بازیگری کافی میشه به عنوان دانش علمی او؟ یا مثلا کسی که داره رشته کارگردانی درس میده، مثلا خود من مثلا توی دپارتمان کارگردانی کار کردم، اما در حالی که دانشگاه اصلا نمیدونه که بزرگترین کاری که یه کارگردان میکنه یا آموزشی که ما داریم میدیم خروجیش باید تبدیل بشه به یه کارگردان، فرضاً میگم، و اون رو بتونه بفهمه. ببینیم مثلا از دانشگاه تربیت مدرس که ما بودیم یه سالها، به عنوان مثال دارم میگم، ما یکی از فارغ التحصیلان ما آقای اصغر فرهادی، ایشون خب امروز دیگه یه چهره جهانی شناخته شده، برنده 2 جایزه اسکار و غیره هست اینا، اما دانشگاه اگر آقای اصغر فرادی اونجا می بود اصلا فیلمشو نمی دید، می گفت برو مقاله علمی پژوهشی بیا. حالا اینجا یه نکته دیگر رو توضیح بدم و اون اینی که آیا همه کسانی که در دانشگاه تدریس می کنند همه درس خوانده زبانهای خارجی یعنی فارغ التحصیل از کشور خارجی هستند؟ نه، خیلی ها متاسفانه زبان خارجی خوب بلد نیستند. خب بنابراین در ارتباط با دسترسی به منابع، مطالعه منابع، استفاده از منابع انگلیسی، آلمانی، فرانسوی یا هر چیزی که به هر حال اینها مقالاتی است که در جهان پخش میشه، شناخته شده است و عرصه‌های متعددی رو نشون میده، خیلی ها اصلا به این دسترسی ندارن. خب این اجبار باعث شده و در این حال عده‌ای هم از این منافع مادی دارن سود میبرن. شما اگر از جلو دانشگاه تهران اونور خیابون مقابل به اصطلاح کتاب فروشی که رد بشین، همه دیدن ایدی یه پلاکایی دستشون گرفتن، گفتن میگن مقاله ISI رساله دکترا میفروشیم. شما در هیچ جای دنیا نمیتونید چنین پدیده‌ای ببینید، اونم درست در روبروی دانشگاه تهران یعنی دانشگاه مادر. متاسفانه چنین چهره‌ای رو، چنین تصویر زشتی رو ما همه دیدیم و شاهد بودیم. بنابراین یک میلی برای مقاله سازی، کتاب سازی و جعل کردن وجود داشت، چون هیچ سیستم نظارتی جدی هم وجود نداره. من چندی پیش یک کسی به من زنگ زد، یک دانشجویی که با خود من در یکی از دانشگاه درس خونده بود، پایان نامش رو نوشته بود، من الان در کتاب خونم هست، قصدم نام بردن از کسی نیست، اما به اصطلاح پایان نامی این دانشجو توسط دو نفر دیگه که هیئت علمی هستن، دو تا کتاب ازش در اومد که در چاپخانه یکی از این آدما که اجازه نشر برای خودش گرفته بود 20 تا نسخه درست کردن دادن و با این ارتقا گرفتن، در حالی که اون کتاب در واقع استخراج شده از پایان نامه اون دانشجو بود. یا اخیراً یک کسی دیگری که در یک دانشگاه معتبری هست، مقاله ای رو که بازم اون یک دانشجوی بود که یه رساله با خود من کار کرده بود، از این رساله استخراج کردن. این آقا اصلا هیچ نقشی در پایان نامه نداشت، ولی دانشجو رو یه جوری تضمین کرده و بهش گفته بود من برات کار پیدا میکنم، اصلا میتونه این یه پایه بشه برای اینکه تو بتونی در دکترا شرکت کنی. ایشون هم آمده بود به خاطر اینکه یه ردی هم از خودش بذاره، یه چند جمله به اون توی مقاله که با هم درست کرده بودن به اصطلاح اضافه کرده بود، مقاله هم اومده بود بیرون. ولی بعد از مدتی از چین، اینجور که من شنیدم از کشور چین، یک استاد چینی اعتراض کرده بود که این چیزا و منابعی که ارشاد و جملاتی که در اینجا نوشته شده اینا اصلا مالی اینها نیست.
یعنی سیستم نظارتی در ایران وجود نداره که این مقاله رو بررسی کنه، در خارج از ایران بررسی شده؟
نه متاسفانه، ببینیم ما چنین سیستمی رو نداریم، هیچ گونه سیستم تحقیق و نظارتی بر این نداریم تا اونجا که من میدونم.
حالا آقای خاکی با ما همراه باشید، آقای حسینی نیکان هم همراه ما هستن، آقای دکتر هیئت علمی دانشگاه تهران هستن و در واقع مدیر مسئول انجمن ناشران دانشگاهی هم هستن. امروز هم ترافیک خیلی سنگین بود، من ایشون در این ترافیک مانده بودم و رسیده بودم. آقای حسینی نیک اشتباه بهش گفتم. آقای حسینی نیک، آقای دکتر، این مسئله که حالا ما داشتیم با آقای خاکی بحث می‌کردیم، شما هم در واقع تقریبا از ابتدای بحث هم بودید، این که برای رسیدن به ارتقای علمی در دانشگاه ها اساتید به هر حال مجبورن از روش های استفاده کنن که دو مدلش آقای دکتر تعریف کردن، چرا ما هیچ سیستم نظارتی نداریم که خب ببینیم یک استاد دانشگاه واقعا داره از روش صحیح برای تولید علم استفاده میکنه یا نه؟
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما و جناب آقای خاکی و شنوندگان عزیز عرض سلام دارم. ابتدا اصلاح بکنم که من دانشگاه از زهرا هستم، دانشگاه تهران نیستم، البته دانش آموخته دانشگاه تهران هستم. و موضوع مهمی که فرمودید از چند دیدگاه بایستی به اون نگاه کرد. اول این است که فرهنگ سازی و توجیه عموم مردم به خصوص فرهیختگان و نویسندگان و مترجمان و تولید کنندگان آثار علمی و ادبی و هنری واقعا بایستی صورت بگیره به نحوی که با حقوق آفرینش های فکری آشنا بشن. تا زمانی که ما استادمان، دانشجویمان نخونده باشه و به اصطلاح آشنا نباشه با مبانی این حوزه علمی، دائما شاهد این موضوع خواهیم بود. عین این است که شما آموزش کلاس رانندگی نداده باشید و به یه عده اجازه رانندگی بدید و به این افراد، و بعد توقع داشته باشید که با جریمه کردن و توقف ماشین مثلا بیاید نظمی ایجاد کنید. حتما بایستی آموزش تئوری و عملی دیده باشید تا به شما گواهی نامه بدن. بعد از اون بایستی اتوبان‌ها، جاده‌ها، چراغ قرمزها، خیابان‌ها از جهت ورود ممنوع یک طرفه بودن دارای منطق مناسب باشه، تا به عبارتی یک میدان رو بایستی وسط تقاطع چهار خیابان ساخت. درسته. نبایستی کج ساخت که یک طرف نزدیکتر باشه و زمینه تخلف فراهم کنیم، یا ورود ممنوع و به اصطلاح یک طرفه بودن خیابان‌ها بایستی دارای منطق علمی و قاعده علمی وجود داشته باشه درش. اگر این نباشه باز تخلف زیاد خواهد بود. در حوزه کپی‌رایت و حقوق آفرینش‌های فکری ابتدا بایستی دانشجویان ما، که به خصوص دانشجویان فوق لیسانس و دکتری که بایستی پایان نامه ها و رساله هاشون رو بگذرونند، مستحضر هستید که در دانشگاه ها هیچ واحد درسی برای این حوزه پیشبینی نشده. اینو ما با وزارت علوم هم چند دفعه از طرف انجمن ناشران دانشگاهی مذاکره و مکاتبه کردیم.
این واحد به عنوان مثلا کپی‌رایت یا به عنوان
بله حق مؤلف یا حقوق آفرینش‌های فکری، به هر حال حوزه‌هایی که این عناوین بایستی وجود داشته باشه. من پیشنهاد میکنم و الان هم اگر مسئولان آموزش عالی کشورمون چه در حوزه پزشکی یا آموزش عالی میشنون صحبت منو یا دانشگاه آزاد، به نظر من حتما بایستی در حوزه کپی‌رایت ما یا حق مؤلف بایستی واحد درسی، لااقل اگرم که یه واحد درسی مجزا طول میکشه تا در شورای به اصطلاح آموزش عالی ها تصویب بشه، لااقل در حوزه در واحد درسی روش تحقیق بلد. یک بخشی از این واحد درسی روش تحقیق رو به موضوع کپی‌رایت و آفرینش‌های فکری اختصاص بدیم.
آقای دکتر، تو سال 1343 قوه قضایی وقت در واقع قانون حقوق مؤلفین و مصنفین رو تصویب کرده.
48. بله. 1348.
حالا آیا اون قانون در دانشگاه پیاده شده یا نشده؟
ببینید، اون قانون خیلی قانون کلی هست.
بله.
این خود کنوانسیون برن که 21 ماده اول کنوانسیون برن، همین 30 ماده به اصطلاح حقوق حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان سال 48 است. بنابراین با یک کنوانسیون و با 20 ماده و 30 ماده مسئله حل نمیشه. بله. این ما یک رژیم حقوقی خاصی رو برای این حوزه دیدیم. بله، این در سال 48 اولین قانون در این حوزه تصویب شده. بسیار قانون خوبی هست. یعنی قانون در زمان خودش خیلی هم فراگیر و جامع بوده. و الان بایستی اصلاحاتی در اون انجام بشه. دامنه اون مخاطبان قانون بایستی بیشتر دیده بشن و احصا بشن. اما با اون قانون مسئله حل نمیشه. ببینید، خود قانونگذار سال 48 که این قانون رو تصویب کرد، بعد متوجه شدن که در حوزه ترجمه و در حوزه تکثیر ما نقص داریم. قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی سال 52 4 سال بعد تصویب شده. چند سال بعد آمدن بابت نرم افزارهای رایانه‌ای سال 79، سال 82 آمدن با در قانون تجارت الکترونیک برای فضای بستر مبادلات الکترونیک قانون گذاشتن. خب ببینید، این حوزه‌ای که الان مورد بحث ما هست و جناب آقای خاکی توضیح دادن بابت پایان نامه ها و تزهایی که همین مسئله که میفرمان این واقعیته و وقتی جلو دانشگاه تهران تشریف بیارید میبینید که همین صداها را میشنوید، همین آدم ها هستن و اینجور مؤسساتی وجود دارن. خب قانونی هم در همین اشتباه نکنم سال 97-96 اینها تصویب شد بابت همین مقابله با پایان‌نامه نویسی ها و کتاب نویسی ها یا جعل عنوان، اینها نوشته شده و یه قانونی هم هست. مهمترین مسئله اینه به نظر من، مهمترین مسئله عدم اطلاع و آگاهی همون دانشجویان و اساتیدی هستند که به این مؤسسات مراجعه میکنند. اینا اطلاعی از موضوع کپیرایت ندارند و چه بسا اگر خیلی از اینها مطلع باشند به سراغ این موضوعات نمیرن. یک. دوم این که قانون همیشه خب یک جامعیتی داره و به اصطلاح قابل استناد هست، اما اجرای قانون خیلی مهمه. شما در قوانین مادری هم که در کشور وجود داره، مثل قانون مدنی، مثل قانون تجارت، قانون مجازات اسلامی، دو تا قانون کنار این هم داریم به نام قانون آیین دادرسی مدنی، قانون آیین دادرسی کیفری. یعنی دادرسی و نحوه اجرای قانون هم خودش یک حکایتی داره. بنابراین به اون قوانین نمیشه گفت قانونمون خوبه حالا یا بده. به نظر من بخشهایی که بایستی متولی این مسئله هستن بایستی به زودی، حالا خب دولت هم عوض شده، وزرای جدید آمدن، تازه نفسن، ایده های جدید میخوان، خب اینم یک ایده، بیان وزارت فرهنگ، مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت آموزش عالی و وزارت بهداشت درمان، دانشگاه آزاد، اینها کافیه جلساتی با هم داشته باشن یا در شورای عالی انقلاب فرهنگی میشود این موضوع رو طرح کرد که راهکارهای حقوقی برای این پیش بینی کرد. اول عرض کردم آموزش و بعدم برخورد قاطع و صریح و شفاف با این عمل مجرمانه. و بسیار هم مهم هست که بدانیم که به اصطلاح تقلب در حوزه آفرینش های فکری بدترین تقلب هاست. و ببینید در آفرینش های فکری
جامعه رو کلا منحرف کنه نسبت
به بله دقیقاً. من یه مثال مثلا ملموسی بزنم، شما فرض کنید یک شخصی که مثلا پزشک نیست ادعای پزشکی بکنه یا یک جعل عنوان پزشکی بکنه و بعد در میاد که به اصطلاح بعضی موارد هم میشه گفت اتفاق هم افتاده، طرف تخصص مثلا قلب و عروق نداشته، آمده کتابی رو یک کسانی براش ترجمه کردن، اولا گفته این تألیف منه، نگفته ترجمه است، اسم مترجمه رو حذف کرده، بعد آمده اسم خودش رو میگذاره، بعد خب حالا این آدم ما نمیدونیم چه اتفاقاتی افتاده فاجعه آمیز و چه عملهای قلبی انجام شده و چه مسئولیتهای مرتبط با این حوزه حساس پزشکی به این آقا دادند و چند نفر کشته شدند به خاطر این جعل عنوانهای علمی که بسیار خطر. حوزه اقتصاد هم همینه، حوزه سیاست هم همینه، حوزه حقوق هم همینه. وقتی که شما جعل عنوان یا باش مشاهده میکنید، خب این شخص با 3-4 عنوان کتابی که همطور که فرمودن امروز با دستگاه دیجیتال 10 جلد 20 جلد کتاب میشه به سادگی با 1,000,000 تومان منتشر کرد و نوشت که آقای دکتر فلانی متخصص فلان. خب اینها به شدت امنیت علمی و اجتماعی فرهنگ و اجتماعی جامعه را به هم میزنه.
دقیقاً.
و این مثل فرض کنید جعل عنوان‌های دیگری که صورت میگیره واقعا نیست. این حوزه خیلی مهمه. یک موضوعی که یک مدتی پیش با اون مواجه شدم و اتفاق افتاده بود برای من، برای مثلا مشورت وزارت ارشاد برای من فرستاده بود، یه ناشری مثلا برای تولد دخترش برای اینکه سورپرایز کنه و مثلا حالا چی باشه، مده بود عکس دخترش رو گذاشته بود پشت جلد یک کتابی ناشر پزشکی.
واقعا به دختر پزشکم نبوده.
نه نه، از بعد نوشته بود مثلا اسم دختر، مثلا فرض کنید که سوسن مثلا فلان بوده، اسم دختر بچه، عکس دختر گذاشته بود، بعد نوشته بود مثلا کتاب بابت مامایی و مؤلف مثلا خانم دکتر مثلا سوسن فلان فوق تخصص مثلا زنان و زایمان
و وزارت ارشاد به این مجوز میده.
بله خب وزارت ارشاد که میدونید کنترل نمی کنه و فقط اون دنبال اینه که ببینه آیا این خلاف مثلا مسائل ضوابط نشر هست یا نیست. خب بعد چاپ کرده، روز تولدش برده و همه خندیدن. این خندیدن فاجعه باره، یعنی شما عکس این دختر، اسمی که وجود، این تخصصی که وجود نداره، اصلا دختر بچه هست.
ولی خب کتاب تو بازار هست، یعنی
حالا نمیدونم با
جمعش کردن
زمان جمع کردن. بله میخوام بگم وقتی که به سخره گرفته میشه این حوزه علم و فرهنگ، عاقبتش به اینجاها ختم میشه.
حالا اجازه بدید آقای دکتر خاکی رو ما در واقع بخش اول گفتمون داشته باشیم. آقای دکتر، آقای دکتر حسینی نیک میگن که قوانین موجود هست، در واقع ساختار به نوعی تنبیهات رو هم در نظر گرفته، ولی مسئله اصلی این است که مجری مشخص نیست کی است و مجری اقدامی نکرده. شما به نظرتون چرا باید قانون اینقدر معطل بمونه که یه همچین فاجعه‌ای که آقای دکتر در انتهای گفته‌هاشون بیان کردن پیش بیاد؟
بله خب ببینیم، نکات خیلی خوبی رو آقای دکتر حسینی مطرح کردن. ببینید قانون وجود داره، تصویب میشه، ولی همطور که اشاره کردم پراتیک و عمل کردن با قانونی که مهمه. ببینید مثلا به عنوان مثال میگم، من فقط همینجور به ذهنم رسید، من یه مدتی در 15-16 سالی در فرانسه بودم، اونجا درس خوندم.
بله.
بچه من که اونجا به دنیا اومد و مدرسه دوری دبستان رفت و غیره و اینها و بعدش خب با من ایران اومدم راهنمون تا اونجا خونده بود، اینا در یک زمینی من روزی شاهد بودم که برای بچه های سال یک و دوم دبستان زمینی درست کرده بودن که به اینا یاد میدادن که خود بچه ها تو این زمین که چراغ راهنما چیه، چهارراه چیه، چجوری باید ایستاد و باید چی کار کرد. قانونم یه چیزی که باید آموزش داده بشه و جدیتی برای اون به کار برده بشه. همینطور که اشاره کردن، یک سری قوانین از سال 48 تا حالا تصویب شده، ولی الان اگر مورد به مورد آدم بخواد نگاه بکنه، می‌بینیم در خیلی از جاها اون اجرا کننده، اون کتاب فروش، اون هنرمندی که داره کار تولیدی میکنه یا غیره، آگاهی نسبت به این امر ندارن، بنابراین اصلا براشون مسئله مهم نیست. ببینید توی رشته‌ای که خود ما داریم، رشته تئاتری، حالا شما هم تئاتری هستید میدونم، ترجمه میکنید، ببینید چقدر ما با مسائل رو بروستیم. من خودم چند نشنامه ترجمه کردم، ترجمه‌ای که خیلی روشن، نمایشنامهش معلومه، حوزه زبانی و فرهنگیش معلومه، اصلا به این راحتی نیست که چه میدونم یه کسی که گوگل ترادیکشن بذاره جلوش و با اون کار بکنه، ولی نمایش اجرا میشه، یه اسم دیگه هم روش میذاره، اسم یه نویسنده‌ای که وجود خارجی هم ندارن. وقتی هم که به دستگاهی مثلا فرض کنید، من چون نمونه بوده اتفاق افتاده دارم میگم،
بعد
نامه میرسی به مرکز هنرهای نمایشی، آخرش حد اکثر اینه که میگه آره واقعا ما نمیدونیم، اینا خیلی بی اخلاقن. خب اینجوری که نمیشه چیزی رو حل کرد. الان اشاره کردن، گفتن خب اینجا باید یک آینه دادرسی کیفری وجود داره، آینه دادرسی مدنی وجود داره برای حفظ ارزش‌های جامعه. واقعا باید این به صورت جدی دنبال بشه از همه سطوحش. اشاره کردن کتاب که امروز به هر شکلی میتونه در بیاد، ولی این برشکل فقط برای این نیست، چیز دیگه هم وجود داره. کسی که داره کار میکنه نمیدونه این کتابی رو که به ناشر میده واقعا چند نسخه از این میاد،
دقیقاً
کجا در میاد بیرون، تو کدوم چاپخونه میاد بیرون. امروز هر لحظه من کتاب دارم که از 5 سال پیش تا الان به ناشر میگم این چی شد، میگه هنوز موجوده در انبار، شاید تا 50 سال دیگه موجود در انبار بشه، چون نمیدونم انبار اون کجاست، نه اینه که اصلا هیچ ضابطه‌ای برای این تیراژ کتاب که نوشته میشه 200 تا 500 تا 1000 تا یا اصلا وجود نداره، در حالی که اینا تجربه شده تو دنیا.
یعنی هیچ در واقع راهکاری برای راستی آزمایی ناشر و تولید کننده کتاب وجود نداره.
نیست، ولی خیلی راحت میتونه وجود داشته باشه. کافیه که یک سری شاخصه‌ها رو، حالا من بچه اونجا دانشگاه بود، میخوام بیارم اینجا روی خود کتاب یا توی عرصه فرهنگ و هنر بخوام اینو عرض بکنم. راه‌های خیلی روشنی وجود داره. این کتاب که منتشر میشه توسط کدوم چاپخانه منتشر میشه؟ من باید بدونم پشت جلد کتاب باید این وجود داشت. به چه تیراژی میاد؟ میشه کتاب ها در خیلی جای دنیا هست، کتاب ها شماره گذاری میشه. وقتی شما 300